أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوزية ولو لم تكن بمهرزة فأصالت البراءت غیر جاریه. خب دوستان دقت بفرمایید، این نکته راجب به جلسه قبل به عنوان توضیح خدمت عزیزان عرض بکنیم، وارد مبحث جدید بشیم. ببینید بحث ما در مرجح دوم نهی بر عمد بود، مرجح دوم نهی و عمد. مدعای این مرجح این بود که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. مرحوم آخوند یک اشکال از قول قمی بر این مدعا گرفتند و رد کردند، اما در عوض چهار اشکال از قول خودشون بر این مدعا وارد کردند و پس نگرفتند. ما در اشکال چندم بودیم، آخرین اشکال مرحوم آخوند ولو سلم انه یجدی. خلاصه کلامی که ایشون در این قسمت بیان فرمودند این بود که محل بحث قابل علاج مشکلش بر اساس اصل براءت یا اشتغال، هیچ نیازی هیچ حاجتی به اولویت ظنی دفع مفسده نیست. با اصول عملی میشه کار رو تمام کرد، تکلیف و مشخصی. از این جور اولویت های ظنی اگر بتوان استفاده کرد، اونجای باید استفاده کرد که ادله که هیچ اصول عملی هم جواب ندهد، که گفتیم دوران بین المحظورین باشه. خب این که دوران بین المحظورین باشه رو فقط معناش این است که باید یک فعل حکمش دائر مدار بین وجوب تعیینی و حرمت تعیینی باشه. این قید التعیینی یین میبینی که در کتاب یادت هست که این قید ناظر به همین مطلب. اگر رفقا یکی از این دو تخییری باشه، دیگه دوران بین المحظورین به حساب نمیاد. مثلا بگیم بر تو یا واجب است 500 تومان صدقه بدی یا واجب است دفن میت منافق کنی. اینجا دیگه وجوب دفن میت منافق تعیینی نیست، چریختیه تخییری. دیگه شما دوران بین المحظورین احساس نمی کنی، چون نهایت اتفاقی که می افته اینه که میاد صدقه رو میدی تا مراعات وجوب رو کرده باشی، در این حال میت منافق هم دفن نمی کنی تا مراعات حرمت رو کرده باشی. هر دو تکلیف محتمل رو می تونی مراعات بکنی، دوران بین المحظورین اتفاق نمیفته. ازا این قید تعیینی یعنی واسه همین جهت. خب حالا ایشون میفرماید که در محل بحث میشود تکلیف رو بر اساس اصول عملی ختم به خیر کرد، نیازی به این اولویت های ظنی نیست. چطور؟ توضیح دادیم نسبت به اون حرمت مشکوکه اصل براءت جاری میکنی. وقتی که صلات شما در دار قصبی صحیح خواهد بود. وقتی یه اشکال اینجا مطرح میشه، اشکال چیه؟ میگیم جناب آخوند اگر ما در باب دوران بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، یا الله اگر ما در باب دوران بین الاقل و الاکثر الارتباطیین قائل به احتیاط باشیم، اینجاست که فرمایش شما درست نیست. یعنی شخص نمیتواند به این نماز اکتفا کنه، باید احتیاط بکنه در غیر دار قصبی هم نمازشو مجدد اعاده کنه. توضیح بدم، رفقا هر وقت شک بکنی در یک مرکب ارتباطی، آیا فلان چیز جزئه یا نه، فلان چیز شرطه یا نه، مثلا استعاذه جزء نماز است یا خیر، یک طهارت مکان شرط نماز است یا خیر، هرگاه در یک مرکب ارتباطی شک که در جزئیت چیزی یا شرطیت چیزی بکنی، بعضی ها قائلند به وجوب احتیاط، میگن باید حتما مراعات این شرط یا جزء رو بکنی. خب طبق همین اشکال میگیریم که ما شک میکنیم آیا اباحه مکان شرط صلات هست یا نه، اصل احتیاط جاریه، میگه باید رعایتشو بکنی، نماز در دار غصبی باطل. مرحوم آخون میگه حتی اگه تو در این جور موارد که شک در جزئیت و شرطیته، دوران بین اقل و اکثر ارتباطیه، قائل به احتیاط باشی، باز هم میتونی در محل بحث قائل به صحت واقعی صلات بشه. چرا؟ چون قبلا گفتم اباحه مکان شرط تزاحمیست، شرط تزاحمی متوقف بر تزاحمه، تزاحم هم متوقف بر تنجز تکلیف متزاحمه، باید اون تکلیف متزاحم منجز بشه، به قول آخوند فعلی بشه، تا این شرط تزاحمی مفقود بشه، منتفی بشه و عمل شما محکوم به بطلان بشه. اما در اینجا رفقا حرمت حسب فرض منجز نیست، فعلی نیست. چرا؟ چون اصل براءت جاری کرد. وقتی اصل براءت جاری کردید دیگه اباحه مکان فی الواقع برای شما لازم نیست، شما میتونید به استناد همین اصل براءت روی اون صلاتی که در دار قصبی میخونید قصد قربت ببرید و همین باعث میشود صلات شما واقعا صحیح باشه، چون تنها گیری که اینجا وجود داشت تزاحم حرمت بود، حرمت غصب با اون قصد قربتی که وجوب برای امتثال لازم داشت، بین این دو تزاحم اتفاق می افتاد. نمی شد حرمت غصب منجز باشه و شما در صلاتی که مصداق غصب قصد قربت کنید، نمی شد، تزاحم بود. با اصل براءت این حرمت رو از تنجز انداختیم، حالا دیگه میتونی بر اساس این اصل براءت قصد قربت بکنی روی نمازی که در دار قصبی انجام میدی. وقتی قصد قربت بکنی نمازت محکوم به صحت واقعی، هیچ مشکلی نداره. نکتم اینجا از اهل دقت بگم، در جایی که شک در جزئیت و شرطیت داری اگه اصل براءت هم جاری کنی باز هم قضیه متفاوته. این حتی اگه شما نسبت به اون جزء یا شرط زائد براءت جاری کنی، نهایت این است که نمازت میشه صحیح ظاهری، واقعا دیگه صحیح نیست، ظاهرا صحیحه. چرا؟ چون اگه واقعا اون شرط یا جزء معتبر باشه، نماز تو به جهت اینکه مرکب ارتباطیه محکوم به چی میشه؟ بطلان، واقعا باطله. اما ظاهرا چون اصل براءت جاری کردی میشه صحیح، صحت ظاهری پیدا میکنه. اما در محل بحث که شرط تزاحمیه، وقتی حرمت از تنجز افتاد، تو واقعا دیگه قصد قربت میکنی. وقتی واقعا قصد قربت کردی، واقعا شرط صلات محقق شده، لذا صحت میشه صحت واقعی نه ظاهری. این اول اهل دقت. خیلی خوب، حتی همه این مال اونجاییست که صلات شما مندوهه داشته باشه ها. اگه مندوهه نداشته باشه، فاقد مندوهه به حساب بیاد، کار به دوران بین المحظورین میکشه، میشه از قبیل دوران الامر بین الوجوب تعیینی و الحرمت تعیینیه. با اصول عملی کار علاج نمیشه، بحث خودش رو باید در جای خودش بکنه. خیلی خوب، این نعم استدراکه، این نعم استدراکه. نعم استدراک از چیه؟ از اون لا فی ما تجری کما فی محل الاجتماع. دیدی استدراک از اون عبارته، لا فی ما تجری کما فی محل الاجتماع. ببینید رفقا، اگه کسی بیاد وسط، خوب حواسها جمع، بگه جناب آخوند همین که در مجمع، مجمع چی بود؟ نماز در دار قصری. همین که در مجمع مفسده واقعیه غالبه، غالبه بر چی؟ ها؟ مصلحت صلات. همین که در مجمع مفسده واقعیه غالبه وجود داشته باشه، ولو تو احراز نکنی، ولو توی مکلف ندانی، به این غلبه مطلع نباشی، همین کافیه که فعل بشه مبغوض مولا، بشه مبغوض مولا. و فعلی هم که مبغوض مولاست، قابلیت اتصاف به صحت ندارد در جایی که عبادت محسوب میشه، در اعمال عبادی. علت مشخصه دیگه، اعمال عبادی چی میخواند؟ قصد قربت. این مبغوضیت مانع صحت، مانع قصد قربته. با چیزی که مبغوض طرفه نمیتونی بهش تقرب بجوری. خب پس مدعا چیه؟ مدعا اینه که همین که در فعل مفسده واقعیه غالب نشسته باشه، ولو توی فاعل ندانی، کافیه که این فعل مبغوض خداوند متعال به حساب. وقت اینجا اصل براءت هیچ کاری از پیش نمیبره، هیچ کاری از پیش نمیبره. اصل براءت رو فقط فوقش رفع حرمت کنه، رفع تکلیف کنه. هیچگاه اصل براءت نمیتونه رفع غلبه مفسده کنه، رفع غلبه مفسده. اصلا اصل حرمت به مصالح و مفاسد کاری ندارد، فقط به تکالیف. بگه این تکلیف مشکوکه، رفع. اما دیگه در واقع درش مفسده غالب هست یا نادر هست، اینا اصلا اصل براءت راجع به ملاک هیچ حرفی نمیزنه. لذا شما اگه به یک مایه مشکوکی برخوردید، نمیدونستید خل یا خمر، اصل براءت میگه بنوش. بعد که نوشیدی میبینی مست شدی، تلو تلو میخوری، میگه اصل براءت جانون چی بود تجویز کردی بنوش؟ یا فقط حرمتشو برداشتم، به ملاک کاری، اون مفسده ای که در شرب خمر واقعی هست در این مایه هم وجود داشت و بنده نسبت به اون هیچ گونه حرفی، حدیثی، نظری ندارم، نمیتونم چیزی بگم. بنابراین اصل براءت هیچ کاری از پیش نمیبرن. اگه واقعا معیار مبغوضیت وجود غلبه، بفرمایید وجود غلبه مفسده در فعل باشه، وقت این فعل شما رفقا، این مجمع شما، همین که احتمال داشته باشه درش مفسده غالب باشه، دیگه به شما اجازه اکتفاء به این صلات در دار قصبی نمیده. چون شما نماز که خوندی شک میکنی آیا این نمازی که خوندی در دار قصبی به جهت غلبه مفسده تکلیف شما را از عهدتون ساقط کرده یا ساقط نکرده؟ تا شک در سقوط، شک در فراغ زم بکنی، پای چی میاد وسط؟ قاعده خشن اشتغال میاد وسط، میگه آه ذمت مشغول بود، شک میکنی این نمازی که در دار قصبی خوندی دارای غلبه مفسده بوده، یعنی محکوم به بطلان بوده، یا نه فاقد غلبه مفسده محکوم به صحت بوده. همین که شک کردی در صحت و بطلان صلات، این نماز به درد نمیخوره، باید رفتی منزل نماز و مجددن اعاده یا قضا کنی، اداءن یا قضاءن اعاده کنی. خیلی خوب، حتی یه تعبیر مرحوم آخون جو داره که محل اشکاله، میفرماد لعدم تعتی قصد القربه، که حالا اینو محل انتقاد قرار بدیم در وقتش انشاءالله بخونیم. نعم لو قیله، قیله به چی؟ به ان المفسدت الواقعیت الغالبت، اون مفسده واقعیه غالبه که از آن چیه؟ غصبه. این مؤثرتون تأثیر میگذارد فل مبغوزیه، در مبغوزیت مجمع، مجمع میشه مبغوز مولا. البته ما نمیدونیم ها، خبر نداریم، شاید مصلحت صلات غالب بر مفسده غصب باشه، فقط احتمال میدیم که مصلحت صلات مغلوب مفسده غصب شده باشه، همونطور که غلبش رو احتمال میدیم مغلوبیتش رو هم احتمال میدیم، نمیدونیم چی. ایشون میگه همین که مفسده واقعیه غالبه باشه مؤثر در مبغوضیت، ولو تو ندانی، ولو لم تکن، بنویس این غلبه، این غلبه یا این مفسده واقعیه غالبه به مهرزتن، اصل وجود مفسده که مهرزه، اصلا شرط مجمع این بود که ظلملاکین باشه، ظلملاکین هم مفسده هم مصلحت، غلبه شو تو ندانید، ولو لم تکن این غلبه مفسده به مهرزتن، مهرز نباشه للمکلف، به مهرزتن للمکلف، اینو بنویس. یاد داشتم میکنم بغلش، من معمولا جوجه ها، شما یاد داشته بکنی خوبه، برش یاد داشت بکن، یعنی اینکه غلبه مفسده، غلبه مفسده به وجود واقعیش، به وجود واقعیش مؤثر در مبغوضیت باشه، نه به وجود علمی، به وجود واقعی مؤثر در مبغوضیت باشه، نه به وجود علمی. نوشتی؟ بعد دو سعی کن بفهمی. فاصالت البراءته، مال شما چی نوشته؟ غیر جاریته، غیر مجدیه نداره؟ خب اگه غیر مجدیه باشه به نظر من بهتره، اینجا اصالت البراءه غیر مجدیته، بیفائده است، کاری از پیش نمیبره. غیر جاری هم همونه در واقع مراد. چرا کاری از پیش نمیبره رفقا؟ چون اساسا اصل براءت ناظر به ملاکات نیست، رفع ملاک نمیتونه بکنه، فقط رفع حکم فعلی میکنه و بس، فقط رفع حکم منجز به تعبیر ما، فعلی به تعبیر آخوند میکنه و بس، یعنی حکم از تنجز و فعلیت میندازه. و فرض آن است که اینجا حکم فعلی دخیل در مبغوضیت نیست مؤثره، در مبغوضیت نیست، اون ملاک واقعی مؤثره. اصل براءت راجع به ملاکات هیچ گونه کاری از پیش نمیبرد، لذا اصل براءت اگه در یه مایعی جاری شد و شما نوشیدی مفسده خم دامنگیرت هست، مست میشی شدید، یه بس جنایتی هم مرتکب بشوی، اتفاقی هم بیفته، زوال عقل نمیشه کارش کرد. خب بل کانت، بلکه اینجا رفقا پای چی میاد وسط؟ قاعده اشتغال. بالا پای اشتغال نمی آمد وسط. چرا؟ چون صلات شما واقعا صحیح بود. صلاتی که واقعا صحیح باشه فراغ ذمه قطعی میاره، دیگه قاعده اشتغال نمیتونه بگه آقا فراغ ذمت مشکوکه بعد دو مرتبه آدو قضا کنه، اما اینجا پای قاعده اشتغال میاد وسط. بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب، یعنی صلات، این میاد لو کانت عبادتن، اگر این واجب چی باشه؟ عبادت باشه، که حسد فرض هست صلات دیگه. بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب، تو پرانتز لو کان این واجب عبادتن محکمتن، این محکمتن رو فقا خبر اون کانته، این عبادتن خبر کانست، حواست باشه، عبادتن خبر کانه، محکمتن خبر کانت. علت هم مشخصه دیگه، با شک در بنویس، با شک در غلبه مفسده، شک در صحت صلات حاصل میشه، با شک در صحت صلات شک در فراغ ذمه از تکلیف قطعی پدید میاد، با شک در غلبه مفسده شک در صحت صلات حاصل میشه، با شک در صحت صلات شک در بفرمایید فراغ ذمه از یک تکلیف قطعی یعنی وجوب صلات پدید میاد، جز که جای قاعده اشتغال خالی میشه که بیاد وسط جاری بشه خیر شما رو بگیره و بگه نماز تو اعاده کن قضاءً یا اداءً. ولو قیل به اصالت البراءت فی الاجزاء و الشرائط، این عدل اون ولو قیله بالاست، ولو این که تو قائل بشی به اصالت البراءه، به جریان اصل براءت در اجزاء و شرائط، به تعبیر دیگه در اقل و اکثر ارتباطی، به عبارت اخراش این میشه اقل و اکثر ارتباطی، ولی هم چیزی هم قائل باشی بازم مشکلت حل نمیشه، علاج نمیشه. چرا؟ چون فرض رو برای این گذاشتیم که اصل براءت کاری از پیش نمیبرد، اونجایی که حسب مبنا غلبه مفسده موجب مغموضیته، ولو اینکه مغرض نباشه، معلوم نباشه. خب اینجا یه تعبیریشون داره، تعبیر قشنگی نیست، میگه لعدم تعتی قصد القربه، چون اینجا اصلا قصد قربت متمشی نمیشه، این تعبیر درست نیست به عقیده من، چون اگه غلبه مفسده مغرض نباشه، قلبه یه مفسده محرز نباشه، شخص ندانه، ای بسا به جهت حال جهل مرکبی که دارد قصد قربت از اون متمشی بشه. قلبه یه مفسده فل واقع نمیتونه مانع قصد قربت شما بشه، اینجا الان تو این عالم به قصد قربت آدم میکشن، جنایت میکنن، شیعه سر میبرن، لعدم تعتی قصد القربت مع شک فی المبغوضیه، چون اصلا قصد قربت نمیاد جایی که شک در مبغوضیت عمل داشته باشی. این فتعمل به عقیده من اشکال به همین عبارت آخرشون، لعدم تعتی قصد القربت مع شک فی المبغوضیه، یعنی بزنین بی این لعدم، این لعدم حسب ظاهر شده علت جریان اصالت الاشتغال، علت جریان اصالت الاشتغال، اینجور بنویسید که جایی که قصد قربت، جایی که قصد قربت نباشه صلات قطعی الفساده، به تعبیر دیگه عدم فراغ قطعی است. نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه، نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه. میدونی چرا؟ چون قاعده اشتغال موضوع شک در فراغ، نه جایی که قطعه به عدم فراغ داری. اگه واقعا شما مدعی هستی، معتقد هستی که قصد قربت با شک در مبغوضیت، با شک در مبغوضیت متمشی نمیشه، دیگه نباید پای اصالت الاشتغال یا قاعده اشتغال رو وسط بکشی، چون نماز شما قطعا فاسده. نماز قطعا فاسد هم ولو قاعده اشتغال وسط نباشه، هیچ گونه شانسی برای صحت نداره تو بخوایمش اکتفا کن، قطعا فاسده. قاعده اشتغال موضوعش یقین به تکلیف و شک در فراغ. نماز قطعی الفساد یقینا موجب فراغ ذمه نیست، هیچ شکی در فراغ ایجاد نمی کنه، قطع به عدم فراغ به دنبال داره. حتی عمل اینجور زنی بهتر. خیلی خوب، نکته ای که هست اینه، نکته ای که هست اینه که استقرا به این معناست که شما بر اساس یک سری جزئیات پی به یک حکم کلی ببرید، پی به یک حکم کلی. فرق استقرا با برهان همینه، برهان از کلی به جزئی میریم، در استقرا از جزئی به کلی. 2, 3, 4, 10, 15 مورد میبینیم مثلا طرف مبتلا به فلان بیماری بوده، این گیاه رو خورده شفا گرفت. از این موارد جزئی کشف میکنیم یک قاعده کلی را که علاج فلان مرض خوردن گیاه بهمان است. اینجوری به این شکل. خب بعضیا خواستن استقرا بیارن وسط که سومین مرجح ما محسوب میشه، بر اساسش بگن شارع مقدس همیشه در دوران بین الحرمت و الوجوب جانبی چی رو گرفته؟ حرمت را. شارع حرمت پسنده، حرمت پسنده. وقت دو تا مورد رو هم به عنوان محور استقرا ذکر کردن، محور استقرا. یکی حرمت صلات در ایام استظهار، حرمت صلات در ایام استظهار. رفقا ایام استظهار یعنی ایامی که زن طلب میکنه در این ایام ظهور حالش را، استظهار یعنی طلب ظهور. ایامی است که زن در این ایام طلب میکنه ظهور حالش رو، از این حیث که آیا حائضه یا مستحاضه، حائضه یا مستحاضه، از این حیث که آیا حائض است یا مستحاضه، در ایام استظهار طلب میکند ظهور حالش رو. خب ببینید تو این ایامی که وضعیت زن از حیث حیض و استحاضه معلوم نیست، نسبت به عبادات در مورد او دو احتمال وجود داره، دو احتمال. یک، این که او حائض باشد و عبادت بر او حرام، این که او مستحاضه باشد و عبادت بر او واجب. فرق بین حائض و مستحاضه همینه دیگه، فرق بین حیض و استحاضه همینه، از حرمت به وجوب اینقدر فرق داره. خب حالا تو این ایام استظهار که وضعیت زن از حیث حیض و استحاضه معلوم نیست، دورانی است که خون میبینه اما نه محکوم به حیض نه محکوم به استحاضه، شارع جانب حرمت عبادت رو گرفته یه جانب وجوب عبادت رو، میگن جانب حرمت رو گرفته، جانب حرمت. یک نمونه دوم، اگه شما دو اناء
مشتبه داشته باشی، یکی نجس دیگری پاک، نتونی تشخیص بدی که کدام یک نجس کدام یک پاک. خب اینجا رفقا چون یکی از این دو انا پاکه، وجوب وضو، وجوب وضو بر شما مترتب میشه و چون یکی از این دو انا نجس، حرمت وضو بر شما مترتب میشه. اینجا ما هر دو انا رو داریم، هم انا پاک هم انا نجس، هم پای حرمت وضو میاد وسط هم پای وجوب وضو. شارع جانب چی رو چسبیده؟ حرمت رو. میگه وضو نگیر، اصلا وضو نگیر، جاش چی بگیر؟ تیمم. به جای طهارت مائیه طهارت ترابیه، ترابس است. اینجور میگه شارع مقدس. روشنه؟ خب با همین دو مورد سعی کرده قال قضیه رو بکنه. بعضی خیلی راحتن، گفته شارع مقدس حرمت پسنده، پس در مجمع هم ما جانب چی میگیریم؟ حرمت. مرحوم آخون سه تا اشکال اینجا میگیرن. اشکال اولی که ایشون میگیرند این است که استقراکی به درد نمیخوره. استقراک چیه؟ شما بگی زنیه. با استقراک زنی چی رو میخوای ثابت بکنی؟ چه چیزی رو میخوای ثابت بکنی با استقراک زنی؟ استقراک تا مفید قطع نباشه به درد نمیخوره و این استقراک شما نهایت مفید زنه. این یه اشکال. اشکال دومی که ایشون میگیره این است که برفرض هم استقراک زنی به درد بخوره، با دو مورد خجالت داره کسی مدعی استقراق زنی بشه، با دو مورد. این هم اشکال چندم. دوم اشکال سوم این است اگه با دو مورد هم بشود مدعی استقراق زنی شد، اقلا دو مورد درست و درمون وردید برید وسط. این دو مورد هر دو مخدوشه، هر دو مخدوش. چند تاشو؟ سه تا. یک، استقراء زنی به درد نمیخوره. دو، به درد هم بخورد با دو مورد اثبات نمیشه. سه، با دو مورد هم اثبات بشه با دو مورد درست و درمون که واقعا درش ترجیح جانب حرمت صورت گرفته باشد قابل اثباته، نه به صرف یک ادعایی در دو موردی که محل بحث و نزاعه. خیلی خوب بخونم چند خطی، چیزی خیلی نداره. و من هل استقراء فان الاستقراء یقتضی ترجیح جانب الحرمت على جانب الوجوب. مشخص دیگه، ضمیر انه به چی برمیگرده؟ استقراء. مثل چی؟ حرمت صلات در ایام استظهار که حالا بعدن یه توضیحی میدم راجع به این مطلب. استظهار یعنی اون روزهایی که مرعه به دنبال ظهور حالش از حیث حیض و استحاض. دو، و که عدم جواز الوضوء من الاناعین المشتبهین. خب اگه آب پاک وضوء واجبه، اگه آب نجس وضوء حرامه. شارع مقدس میگه با وجود اینکه احتمال هر دو آب در قضیه هست، شما حق گرفتن وضوء ندار. و فیه اشکال اول انه لا دلیل الاعتبار الاستقراء الزنی مالم یفد القطع. تو وقتی که مفید قطع نباشه نمیشود به استقراء اکتفا کرد. این یک. ولو سلمه. سلمه چی رفقا؟ لو سلمه اعتبار و استقراء زنی، اگه قبول بکنیم استقراء زنی معتبره، فهوه این استقراء زنی لا یکاد و یثبت، ثابت نمیشود با چی؟ با این دو مورد. به هذا المقدار میشه با این دو مورد. و تتبع کنی تعدادی اقلا معتنابه پیدا کنی درش این ترجیح شکل گرفته باشه. اشکال سوم ولو سلمه، ولو سلمه ثبوت استقراء الزنیه بالموردین به هذا المقدار، ثبوت استقراء الزنیه به هذا المقدار بالموردین. فلیس خلاصه این اشکال سوم اینه که این دو مورد شما هیچ کدوم از باب تقلیب جانب حرمت نیست. خلاصش اینه، هیچ کدوم از این دو موردی که شما هم دو مورد دوست درمون ورد و بیار، هیچ کدوم از این دو مورد مصداق تقلیب جانب حرمت نیست. چطور رفقا؟ ببینید قصه ایام استظهار مربوط میشه به دو زن، زنی که صاحب عادت عددیه باشه یک، و زنی که از حیث عادت مضطربه محسوب بشه. مضطربه، ببینید زنی که صاحب عادت عددیه است، این زن اگر بعد از اون عددی که هر ماه درش عادت میدید باز هم خوندید، باید صبر بکنه. اگر این خون از 10 روز تجاوز کرد، مدت حیض او طبق همون عادت هر ماهش محاسبه میشه. فرض کن هر ماه 8 روز حیض میدید، حالا فقط حیض او همون 8 روز محاسبه میشه و بس، تو این 8 روز محاسبه میشه. خب این از این. اما اگر رفقا مثلا تا روز 10 قد شد دیگه از 10 تجاوز نکرد، کل این ایام ولو بیش از 8 روزه حیض به حساب میاد، پس این 2 روز باقی مانده جز و ایام استظهار او محسوب میشه. باید صبر کنه خون آیا از این 10 روز فراتر میرود که اگر رفت فقط 8 روز پای او حیض نوشته میشه، باقی استحاضه است، و الا باید تمام اون ایام رو که حسب فرض تا قبل از 10 روزه 10 روز رد نمی کند به عنوان حیض حساب کنه. اینجا رفقا، اینجا در مورد حیض 2 نکته است. 1، اگه شما قائل باشید عبادت بر مرئه حائض حرام ذاتی نیست، معتقد باشید عبادت بر مرئه حائض حرام ذاتی نیست، اگه همچین مبنایی داشته باشید که اتفاقا مشهور هم همینو معتقدن، میگن زن در ایام حیض برش عبادت حرام نیست، مثل فرض کن حرمت زنا، حرمت کذب، بلکه نهایت این عبادت فاسده، اگه به قصد ورود در شریعت اقامه کنه حرمت تشریعی پیدا میکنه، به عنوان بدعت، به عنوان تشریع مؤاخذه این زن، ولی صرف اینکه شما نماز بخونید مثلا به نیت احتیاط مشکل ایجاد نمیکنه. اگر اینجور قائل باشند فقهای ما که اتفاقا مشهور اینجور قائلن، اینجا اصلا از باب دوران بینالی وجوبه و حرمه نیست تا پای تقلیب حرمت بیاد، مثلا اینجا فقط احتمال وجوب هست، نهایتش این است که زن در ایام استظهار اگه نماز بخونه یا روزه بگیره فاسد خواهد بود دیگه، اوج قضیه اینه، پای حرمت نمیاد وسط. این 1، پس بعد مبنای مشهور رو کنار بزنی، بیایی به مبنای اقلیتی به چسبی که میگن عبادت در ایام حیض حرمت ذاتی داره، اصلا انگار که یک زن العیاذ بالله زنا داده، دروغ گفته، تهمت زده، حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی. اگه اینجور قائل بشی وقت میاد داخل در بحث، اما نکته اینه که باز این که به زن میگن نماز نخون از باب تقلیب جانب حرمت بر جانب بفرمایید وجوب نیست، این از باب استصحاب حائض بودن زنه، زنی که صاحب عادت عددی است. بگیم تو اون 8 روز تو حائض بودی، تو این دو روز باقی مانده هم استصحاب کن، حائز مگه خلافش اثبات بشه، مگر خلافش. استصحابا نماز نمیخونه. این از این. اینجا این نکته البته هست در باب مرعی که مضطرب است یا مبتدعه و نمیدونه مثلا چند روز حیض در ماه میبینه، گاهی اوقات مثلا 3 روز، گاهی اوقات 4 روز، مضطرب عددش. یا زنی که مبتدعه است هنوز عادتش براش معلوم نشد، اصلا اولین بار داره حائض میشه، نمیدونیم این چند روز در واقع حیض میبینه، چه وقتی حیض میبینه. اگر این حالت باشه رفقا، در مورد مرعی مضطربه یا مبتدعه ایام استظهار اوله. ایام استظهار بفرمایید اوله، یعنی از همون روز اولی که خوندید جزء ایام چی محسوب میشه؟ استظهار. قصهش فرق میکنه، باید صبر بکنه ببینه این خون آیا تا قبل از 3 روز قطع میشه یا قطع نمیشه. اگه تا قبل از 3 روز قطع شد محکوم به چیه؟ استحاضه است، چون اقل حیض 3 روز، اکثرش 10 روز. اما اگر رفقا تا قبل از 3 روز قطع نشد، از 3 تجاوز کرد، محکوم به چیه؟ حیض، محکوم به حیض. خب اینجا نمیشه با استصحاب قصه رو حل کرد. استصحاب چی کنه؟ این زن قبل از دیدن خون پاک بود، هنگامی که خون رو دید وارد ایام استظهار شد، حرمت عبادتی نبود که بخواد استصحاب بکنه. اینجا میگن قاعده امکان جاییست. قاعده امکان، قاعده امکان رفقا میگه هر خونی که ممکنه حیض باشه، هر خونی که ممکنه حیض باشه، حیض مگر خلافش اثبات بشه، مگه خلافش. پس اگر ما این جور جاها میای میگیم این زن باید نماز نخونه، نه به جهت تقلیب جانب حرمت، که به جهت چیه؟ قاعده امکانه. پس در مرعی ذات عادت عددیه به جهت استصحاب، در مرعی مبتدعه یا مضطربه به جهت چی؟ قاعده امکان بهش میگیم عبادت نکن، ربطی به تقلیب، تقلیب جانب حرمت نداره. بخونیم آقا تمام شده. بلو سلم فلیس حرمت و صلاته فی تلک الایام، کدوم ایام؟ استظهار و عدم و جواز الوضوء منهما. این میشه مورد چندم؟ دوم، که فردا انشاءالله بحثش رو بکنیم، امروز نمیاد بحثش. و همچنین عدم جواز وضوء از اناعین، هما به چی برمیگرده؟ اناعین مشتبهین، مربوطن خبر لیسه است. نیست این حرمت و اون عدم جواز مربوط به مقام تو بخوای بر اساسش استظهار کنی. مقام بنویسید یعنی ترجیح جانب حرمت، از ربطی به ترجیح جانب حرمت نداره، قواعد و اصولی است که در جای خوش اثبات شده. چرا؟ مورد اول، لأن حرمت از صلات فیها، ایام استظهار، بنویس حرمت نماز در ایام استظهار، انما تکون لقاعدت الامکان. قاعده امکان چیه؟ طبق روایات کل دم امکن ان یکون حیزن فهو حیز، کل دم امکن ان یکون حیزن فهو حیز. به جهت قاعده امکان در مرعی مضطربه یا مرعی بفرمایید مبتدعه امالین، ول استصحاب، این استصحاب در مرعی ذات عادت عددی است، مرعی ذات عادت عددی، المثبتن صفت اون قاعده و استصحابه، اون قاعده و استصحابی که اثبات میکنن این دم دم حیزه، اون قاعده میگه هر خونی که ممکنه حیز باشه حیزه، استصحاب هم در واقع استصحاب حیزه، استصحاب حائز بودن زنه. بگیم تو اون 8 روز تو حائز بودی، تو این دو روز باقی مانده هم استصحاب کن، حائزی مگه خلافش اثبات بشه؟ مگر خلافش. خب و یحکم به جمیع احکام الحیض و منها، و منها از این احکام حیض چیه؟ حرمت و صلات علا این حائز، ها به حائز میخوره، به مرعه میخوره، از احکام حیض هم حرمت صلات بر حائزه. لال اجل تقلیب جانب حرمت کما هول مدعا، از باب تقلیب و ترجیح جانب حرمت نیست که ادعا شده. هازا هازا بنویس، این حکم به حرمت صلات، حکم به حرمت صلات بر مرعه، دیدی؟ یحکم به جمیع احکامه و منها حرمت صلات. این حکم به حرمت صلات مال اونجاییست که قیل به حرمت ذاتیه، در جاییست که ما قائل شیم به حرمت ذاتی صلات، ها به چی برمیگرده؟ صلات فی ایام الحیض، حال الحیض. و الا، و الا بنویس، اگر بگیم حرمتش تشریعیه نه ذاتی، یعنی اگر قصد تشریع داشت حرامه و الا فی نفس اشکال نداره، فهو خارجون ان محل الکلام، اصلا ربطی بحث نده، اصلا از باب دوران بنویس، از باب دوران بین الوجوب و الحرمه نیست. چون اگه قصد تشریع داشت قطعا حرامه، دورانی نیست. اگه قصد تشریع نداشت فقط یه احتمال وجوب در قضیه است، نهایت عبادتش فاسده، یا واجبه و صحیح، یا اینکه چیه؟ فاسده، از دوار خارج نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله.
حرمت ذاتی
چی نداریم؟
بیاد که من اصلا حرمت ذاتی ما نداریم.
چرا؟ ما از این دعوا تشریعیه،
ذاتی داریم ما؟
در مقابل تشریعیه بله. مثل حرمت کذب، حرمت زنا ذاتی، ذاتی در مقابل تشریع، یعنی قصد بدعت هم نداشته باشی ذاتا حرام. اینه ما جان
باشه که در مفسده، باشه که در غلبه مفسده شکل در صحت صلات حاصل میشد، و باشه که در زنا صلات
شک که در فراغ، فراغ زنا حاصل میشد. Yeah.